بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد. وآخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون و نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان به خصوص گذشتگان از این جمع و منظورین از گذشتگان و ارواح شهدا صلوات و رحمت کنید. در مواردی مستحب است در ماه رمضان، گرچه انسان روزه نیست عذر داره، در این حال از کارهایی که روزه را باطل میکند خودداری کنه. روزه نیست معذوره، ولی مستحب است که در این موارد کارهایی که روزه را باطل میکنه انجام نده. یک، مسافری که در سفر کاری که روزه را باطل میکند انجام داده باشد. کسی مسافره در مسیر سفر هم آب خورده، غذا خورده، مشکلی نبوده براش و عذر سفر بوده و میبایست میخورد، و پیش از ظهر به وطنش یا به جایی که میخواهد 10 روز در اونجا بماند برسه. در سفر بوده، حالا میاد به طرف شهر خودش. در مسیری که داره میاد، چون مسافر هست آب خورد، غذا خورد، قبل از ظهر هم رسید به شهر خودش، قبل از ظهر به وطن خودش رسید. این مشکل نداره دیگه، که هر کاری که روزه را باطل می کند انجام بدهد مشکلی نداره، ولی مستحب بس که خیر این خودداری کنه. مثل یک انسان روزدار اون چنون عمل کنه. و کسانی که اهل روزه هستن این مراعات رو میکنن که تظاهر نکنن ولو معذورن، در مسافرت بوده، در سفر چیزی خورده، حالا قبل از ظهرم رسیده به وطن و عذر دارد، هرچه بخورد مشکلی نداره، ولی مراعات این که تظاهر نکند تو کوچه و بازار، کاری نکند که مخالف با برنامه روزه هست، معمولا اونهایی که اهل روزه هستن این مواظبت رو دارن. اما در غیر کوچه و بازار، جاهایی که معمولا این مواظبت انجام نمی شود، مواظب باشه انسان که باز هم کاری نکنه که روزه را باطل میکنه. و اونهایی که روزه نمیگیرن گناه میکنن، مراعات این مسئله مهم رو ندارن، بسیار جای تأسف هست که وقتی تظاهر میکند به روزه خوردن خیلی گناه شدیده. خیلی یه وقت چون عذر داره و اهل روزه هم هست، حالا غفلت داره، اتفاقا تظاهر شده، سیگار کشیده تو جمع، یه چیز خورده، آبی آشامیده، غافل شده از این که خوبه که مراعات کنه، اون مسئله نیست. اما یه کسی که نه اهل روزه نیست، روزه نمیگیره، حالا که روزه نمیگیره مثل این که شهامت داره میکنه که من روزه نمیگیرم، یه چیزی میخوره، یه چیزی میاشامه. همون بحث مهلتی که چند روز داشتیم براش هست، خدا زود اونجا اخذش نمیکنه، ولی بسیار این خلاف که مثل این که داره شهامت میکنه، مثل که با خدا در افتاده، حالا مثل این که من پیروزم هستم، دارم این کارار میکنم، طوریم نمیشه، بسیار زشته. یه وقت کسی روزه میخوره ولی هیچ تظاهر نمیکنه به روزه خوردن، کار خلافی میکنه. اما اینه که تظاهر میکنه بسیار بسیار کارش زشت. دهنکجی با دینه، این با دین داره دهنکجی میکنه. خدا مهلتش میده ولی بدونه چنون خواهد خورد که اون وقت نمیفهمه که چه کار بکنه، بیچارش میکنه، خیلی زشته. مثل بعضی ها که این تظاهر رو میکنن واقعا در ارتباط با خداوند متعال و عظمت پروردگار رو هیچ در قبال حضرت حق این اوضاع احوال رو داشتن، بسیار بسیار خطرناک. در هر حال افرادی هم که مراقبن که تظاهر نکنند و چون اهل روزه هستند، خیلی مناسبه که اون جایی هم که تظاهر نیست تو خانه خودشه، هیچ کس هم نیست، میتونه آب بخوره، اگر خیلی ناراحت نیست، خیلی ولی عذرم داره، مسافر بوده. اما اگر چنانچه این چه این است که عذر هم داره ولی مراعات کنه و کاری که روزه دار داره هم کاره مراقب باشه، اون خوبه، مستحب. دیگر مریضی که بعد از ظهر خوب شده، کسی مریض بوده تکلیفش این بوده که روزه رو بخوره و خورده، مریضی که اون وقت حالا قربوزش خورده، ولی قبل از اون دیگه خوب شد، خوب خوب شد، خودش میفهمه که ادامه بدهد چیز نخوردن را براش مسئله نیست. مریضی که بعد از ظهر خوب شود و همچنین اگر پیش از ظهر خوب شود و کاری که روزه را باطل می کند انجام داده باشد، اگر انجام نداده حال مسئلهش گفته میشه. اون وقت حالا چون قبل از ظهر خوب شده اما کاری کرده که روزه را باطل می کند، آب خورده، پس میتونه که تا شب آب بخوره، غذا بخوره، مشکلی نداره، باز هم مستحب بس که مراعات کنه، خویشتندار باشه، مستحب. اما چنانچه کسی قبل مریض بوده، اون وقت قبل از ظهر خوب شده، هیچی هم نخورده، هنوز چیزی نخورده، روزشو باطل، یعنی روزه نبوده، مریض بوده اما هیچی نخورده و قبل از ظهر خوب شده، این احتیاط واجب اینه که روزشو بگیره، ادامه بده. و اما چنانچه انجام نداده، نی مریض بوده خوب شده ولی کاری نکرده که روزش باطل بشود، بنابر احتیاط واجب باید روزه را بگیرد، اون وقت تتمه اون روزم دیگه چیزی نخوره. صلواتی بر من کنید. صحبتی که مطرح بود، دومین سنت از سنن الهی به عرضتون میرسید. اول و دومش به ترتیبی است که بنده مطرح کردم، نه این که در قرآن و حدیث ترتیبی در این جهت باشه. خیر، گفتیم بعضی از برنامه هاست که خداوند متعال با عموم مردم، امتهای گذشته، امت فعلی، مردم آینده داره و مربوط به جمعی دون جمعی نیست، مربوط به فقرا، مربوط به اغنیا، مربوط به گروه های مختلف. روش هایی که عمومیت دارد و در ارتباط با جمعی غیر جمعی نیست، این روش ها به نام سنت نامیده میشه و این سنت ها گاهی تکوینی است، گاهی تکلیفی است. توضیحاتی گفتیم قبلا. یکی از این سنت ها گفتیم که سنت مهلت است، که خداوند متعال وقتی افرادی، جمعی، فردی خلاف می کنند، برنامه خدا بر این نیست که زود به حسابشون برسه، بلکه همون مهلت میده، یه چند روزی مسئله سنت مهلت صحبت شد. دومین سنتی که مطرح شد سنت آزمایش بود، سنت امتحان، و گفتیم این سنت آزمایش سنتی است بسیار فراگیر و همه انسانهایی که دارای عقل و شعوری هستند از ابتدای تکلیفشون تا هنگام مرگشون، تا عقل و شعوری در کار هست، در حال کسالتشون، در حال سلامتشون، در حال فقرشون، در حال ثروتشون، در سفرشون، در حضرشون، در تمام حالات انسان عاقل مکلف شده تا هنگام مرگ اونگاهی که عقل و شعورش باقی مونده است مکلفه و در امتحانه، دائم در آزمایشی، و این آزمایش هم شدت و ضعف داره. توضیحاتی در ارتباط با این مسئله گفتیم، حالا اونچه که امروز براتون میخوام عرض کنیم یکی دو تا حدیث دیگر از آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام در این مورد و آیهی که خوندم یک خصوصیتی داره، یک مشکلی به ذهن میاد تو این آیه. اون مشکلی که سوال میشه در این آیه هم انشاءالله فرصت میشه و صحبت خواهیم کرد. و اما حرفی هم که دیروز گفتیم و بلکه روز قبلش هم این مطلب مقداری توضیح داده شد، حالا اشاره کنم رد بشم، این بود که و این احادیثی هم که میخونم در تتمه همون بحث است، این مسئله بود که خداوند متعال که میداند بندگانش چه میکنند، افراد خوب کی هستند، افراد بد چه کسانی هستند، خدایی که اینها را میداند چرا امتحان میکنه؟ گفتیم به خاطر اتمام حجت، به خاطر این که فعلیت پیدا کند نیتها، ظهور پیدا کند کار، تا اتمام حجت در ثواب دادن، در عقاب کردن کاملا مشخص باشه. اینجور نباشه که خود افراد بگوین چرا خدا اینجور ما را عذاب کرد، با اون امتحانها خودشم میفهمه که چه خبره. اینجور نباشه که افرادی نسبت به دیگران بگوین که چرا چنین و چنان، میفهمن که مسئله آزمایش کار سازه. و به خاطر این که اتمام حجت به طور کلی در بروز عمل به نحو کامل است، لذا به خاطر اتمام حجت امتحان میکنه. و الا خداوند متعال میدونه، اوست که عرض شد همه چیز میداند، اونچنان به اعمال آیندمون آگاه است که به اعمال گذشتمون آگاه. ولی به خاطر تثبیت زمینه ثواب و عقاب و به خاطر اتمام حجت، خداوند متعال امتحان را اجرا میکنه. این مطلبی که گفتم در بیان مولامون امیر المؤمنین علی علیه السلام و در بیانات بزرگانی که استفاده کردن از بیانات معصومین علیه السلام مطرح شده. حالا در این مورد یکی دو تا حدیث رو دقت میکنید که همین مطلب در این احادیث آمده. یک، نهج البلاغه، حکمت 93. توجه دارید که مجموعه شریفه نهج البلاغه به چند بخش تقسیم میشه. یک بخش خطبه های حضرت هست، جمعی از خطبه های حضرت را جمع کردن، نه همه خطبه ها در این مجموعه نهج البلاغه هست. یک قسمت نوشته های حضرت هست، یعنی حضرت نامه نوشتن به افراد، مکتوبه هایی که از حضرت هست جمع شده، به عنوان وصیت های حضرت جمع شده، و یک قسمت کلمات قصار، حکمت‌هایی که در کلمات قصار بیان شده، در بخش کلمات قصار حضرت که ابن ابی الحدید سنی معتزلی از کسانی است که شرحی بر نهج البلاغه زده و کلمات قصار حضرت را او بیشتر جمع کرده از مرحوم سید رضی. این نهج البلاغه تألیف مرحوم سید رضی، این شخصیت مهمه، یعنی ایشان جمع آوری کرده از آثار علمی مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام، خطبه هایی را، وصایایی را، مکتوبه هایی را، کلمات قصاری را، شده مجموعه نهج البلاغه. که توجه دارید اینجور نیست که حضرت خودشون نهج البلاغه نوشتن. و اون وقت ابن ابوالحدید در ارتباط با این مجموعه شرحی داره که خیلی شرح دارن، از جمله در ارتباط با کلمات قصار حضرت، اون وقت اون یک مقدار تتبع بیشتر کرده و کلمات قصار بیشتری در حدود 1000 جمله کوتاه از حضرت نقل کرده و خودش میگوید که بسیار جای شگفت است، من با مقداری تتبع 1000 تا جمله کوتاه که یکی از یکی آموزنده تر از حضرت نقل میکنه. حالا این جمله که عرض میکنم در همین نهج البلاغه های غیر ابن ابوالحدید هم هست. حکمت 93، لا تقولن احدكم اللهم انی اعوذ بک الفتنه لانه لیس احد الا و هو مشتمل على فتنه. حضرت می فرماید که هیچ کس از شما نگوید که خدایا من رو امتحان نکن. گفتیم این مسئله آزمایش با کلمه فتنه گفته میشه، با کلمه مهنت گفته میشه، با کلمه اختبار گفته میشه. این سه کلمه معناش همین آزمایش. حضرت می‌فرمایند کسی نگوید که خدایا مرا امتحان نکن، چه این که هیچ کس نیست مگر این که همراه هست با یک آزمایشی. اگر فقیر است فقرش امتحانه، غنی است غناش امتحانه، سالم است سلامتش امتحانه، مریض است کسالتش امتحانه، در سفر است در حضر است امتحانه، در هر حالتی که هست اون حالتش براش امتحانه. یعنی در اون حالت میتواند خلاف عمل کنه، میتواند درست عمل کنه، به نتیجه در امتحانه. الا و هو مشتمل على فتنه، اما اگر خواستید به خدا پناه ببرید، که چقدر هم عالیست که انسان همیشه به خدا پناه ببره، به قدرتی که عجز در او نیست، به لطف و رحمتی که از تصور ما بیرون است، به علمی که جهل در آن نیست، انسان پناه ببره. فرمود خواستید پناه ببرید، ولیکن من استعاذ فلیستعذ من مضلات الفتن. پناه ببرید به خدا از امتحانهایی که سخت گمراه کننده، امتحانهایی که دانایان را گیج میکنه، به تعبیر حدیث حکیم را حیران میکنند. گاهی جریانهایی در جامعه پیش میاد، افراد میمونن که چی شد، حق چیه، باطل چیه. گاهی افراد رو میخواد میزان قرار بدهد در جریان حق و باطل، ببیند که عجب در دو طرف جریان باز افرادی هستن که همه جون مهم، باز گیج میشه. جریانهای گیج کنندهی به عنوان فتنه و آزمایش فراوان پیش آمد کرده در تاریخ و پیش آمد میکنه. حضرت می فرماید نگید خدا امتحانمون نکنید که نمیشه، ولی یعنی قرار بر اینه، اما خواستید پناه ببرید به خدا از امتحان، از مزلات فتن پناه ببرید، امتحانهای گیج کننده حیران کننده. اون وقتی که اگر کسی به حقیقت پناه برد به خداوند متعال، هر چند تاریک باشه مسئله، هر چند دشوار باشد پیدا کردن حق و باطل، هر چند سخت باشه، برای خدا که سخت نیست، اگر به حقیقت به صداقت به خداوند متعال عرض کند انسان، اون وقت خداوند متعال تو همه تاریکی ها روشنش میکنه و دلش هم آروم میشه، آرام میگیره. پناه ببرید از مزلات فتن. فإن الله سبحانه یقول، چرا این چنین است که گفتیم که، یعنی از همین میفهمن که امتحان برای همه هست، از کل جریان امتحان گریزی نیست. بعد حضرت شاهدی از قرآن می آورن نسبت به اصل جریان. خداوند متعال می فرماید وَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، از مواد آزمایش یکی پول انسانه، یکی هم فرزندان انسانه، که انسان به وسیله مال آزمایش میشه. زمینه پولهای حرام اون وقت چقدر میگذره؟ از آزمایش های بسیار بسیار مهم همینه. بسیار پیش می آید که انسان به خاطر پول دروغ میگه، به خاطر پول خیانت میکنه، به خاطر پول تهمت میزنه، به خاطر پول به خلاف میفته. خیلی مشکل، از اون امتحانهای مشکله. و همچنین در ارتباط با اولاد، حالا این مشکل بودنش هم باز مختلف میشه، گاهی میشه که یک مسائلی پیش میاد، اون وقت کار خیلی مشکل میشه. هیچ تقصیری هم نکرده، تو بازار یه جریانه پیش میاد کسی پولشو میخوره، خیلی هم حسابشو کرده بوده، دقت کرده، عاقلانه کار کرده، سند گرفته، طرف مورد اعتبار بوده براش، دیگه اگه میخواست با اونم معامله نکنه، میخواد معامله نکنه اصلا، هیچی پولشو خورده، پولشو خورده. اون به آدم اینجا مواظب باشه که تو این امتحان رو چیکار کنه، تعقیب بکنه، کاراشو بکنه، همتشو بکنه، اما دیگه اون پولشو خورده از خدا گله نکنه. گاهی اینجور میشه، اون پولشو خورده، این از خدا گله میکنه، یا یک جوری عمل میکنه که بالاخره تو این امتحان خوب امتحان نمیده و یک کاری میکنه که نباید بکنه. گاهی عرض کردم دستان به یک حدیثی بوده که اون حدیث کمی مثال میخواد، با این مثال گاهی من توضیح دادم که حالا اون حدیث کار ندارم. یکی از دوستان بود، خدا رحمتش کنه، خیلی مرد شادی هم بود و خیلی مرد پخته‌ای هم بود. من از حرم میرفتم حرم، اونم از حرم میومد بیرون. این صحبت خیلی وقت قبل شد، 50 سال داشت. گفتم خب اول چطور دوست بوده مامو؟ خب خیلی خوب دیگه، چی از این بهتر؟ ماییم و خدا و اهل البیت، محبت اهل البیت، این هم که هست، بقیهش هم که همش پوچ، هم جوجه پوچ، خدا و اهل البیت و ما دوستی اهل البیت و همه شد. گفتم حرف خیلی درسته، اما من و تو فکر نمی‌کنم هنوز به اینجا رسیده باشیم که ما و خدا و اهل البیت و محبتشون و بقیهش پوچ. گفتم هم دو گفتم آقا گذشت، از آقاین بازاری خوب بود، این چیه پیش آمده کرده از قبیل این پیش آمده؟ گفتم ورشکست شد، ورشکستی شدید، به شدت شدن باز من میرفتم حرم اونو میامد بیرون. همونجا برخواست کردیم بهم گفتم فلانی حالت چطوره؟ گفت حرم بودم هرچی دلم خواست به امام بزا گفتم. گفتم آقا هیچ چه وضعشه؟ ما دیگه خانه رو فروختیم و زهوارم چنین کردیم چنان کردیم هیچ چه وضعشه؟ هرچی دلم خواست بردم. گفتم یادت میاد همینجا گفتیم ما و خدا و دوستی عزت و عزت که هست حالا که اینا هست این سرش انداخت فرم گفت درست میدرفت. اینه که به صورتهای مختلف افراد امتحان میشن به مال. خوشبحال اونهایی که در همه شرایط مراقبن که کار خودشونه تکلیفشونه انجام میدن ولی برنامه خلافی پیش نمیاد، مقید و مراقب و مواظب و فهمیدن. وَعْلَمُ أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ. فرزندانم همیتون چه بسیار پیش میاد که انسان به خاطر فرزندش حق با دیگری است. دیروز اشاره کردم در یک اختلافی، اما چون فرزندش نمیتونه بگذاره و هر طور شده میخواد حق رو بچه خودش بده، نه صاف و سری بذارم حق با اونه، تو داری اشتباه میکنی راحت. اینجور نباشه که دوستی عوضش کنه، محبت به فرزندش عوضش کنه. اینا از مواد مهم آزمایش و امتحان است. وَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ. و معنا ذلك، حالا میخواییم برسیم به اون چه میگفتیم که خدا چرا امتحان میکنه. و معنا ذلك انه یختبرهم بالاموال والاولاد ليتبين لساخط رزق و راضی به قسمه. یکیش اینه که تا روشن بشه کیست که از نظر مالی به اون چی که تقدیر میشه براش راضی است. اینجور نیستش که گله بکنه که چرا خدا من که زحمت میکشم چرا اوضاع من خیلی رو به راه نمیشه، چرا ثروت زیادی به من نمیرسه. خیر، مراقبه که برخوردش با خدا و تقدیرات خوب باشه. اونی که خشم دارد در ارتباط با مسئله روزی نسبت به تقدیر الهی، اونی که راضیست از هم جدا بشه، مشخص بشه. و همچنین بله، و این کان سبحانهو اعلم من انفسهم. پس خدا نمیخواد که خودش بفهمن، از خود اونا بهتر میدونه خدا. ولیکن این جمله شاهد ما اینجاست. پس چی میگفتیم؟ دقت بفرمایید. چرا خدا امتحان میکند؟ گفتیم به خاطر این که وقتی بروز پیدا کند کار خوب و کار خلاف، اون وقت است که زمینه ثواب و عقاب و استحقاق ثواب و عقاب مشخص‌تر و اونگاه است که اتمام حجت بیشتر می شود. ولیکن لتت هر لیز هر الافعال التي بها يستحق الثواب والعقاب لان بعضهم يحب الذكور ويكره الاناث وبعضهم يحب تسمير المال ويكره السلام الحلال. به خاطر این که حالات افراد مختلفه، برای این که بروز کنه و با توجه به این که گفتیم همه مختارن و خداوند متعال به همگان حالت انتخاب خوب و بد را تملیک کرده و خداوند متعال حریت برای نفس ما مرحمت کرده که گفتیم روز گذشته همه زمینای خیر باشه انسان میتواند خلاف کنه، همه زمینهای شر و گناه و معصیت باشه انسان میتواند ترک کنه. یک حریت بسیار شگفت‌انگیز خداوند به انسان مرحمت کرده است، اون وقت این حالات مختلف پیش میاد، زمینه‌های مختلف، آزمایش‌های مختلف پیش میاد تا اون چه که انتخاب بکند به اختیار خودش از خیر یا شر بروز کند تا بیشتر زمینه استحقاق ثواب و استحقاق عقاب محقق بشه و اتمام حجت بیشتر. به این جهت امتحان بایستی عملی بشه. مناسبه که این جمله دوم رو براتون عرض کنم، باز از همین کلمات قصار حضرت، خیر این از خطبه های حضرت هست، خطبه 192. در این خطبه 192 مضمونش یک روز اشاره کردم، اما خوبه که متنشم خونده باشم. حضرت می‌فرمان که در ارتباط با خلقت آدم علی نبینا و آله و علیه السلام، خداوند میتوانست آدم از ماده خلق کند بلورین، جذاب، شگفت‌انگیز، که شیطان بهانه نیاورد من از آتشم به این از خاک است و چنین و چنان و سجده بکنه. این کارو نکرد خدا. چرا؟ برای اینکه امتحان عملی بشه، آزمایش. ولو ان، اون وقت تو این عبارت ها اضافه بر اون چی گفتم یه چند تا مطلب هست که به این جهت دارم میخونم، ولو کلی مسئله شو گفته بودم. ولو اراد الله ان یخلق آدم من نور یختف الابصار ضیاءه، اگر خدا میخواست از ماده خلق کند نورانی جناب آدم علی نبینا و آله و علیه السلام را که همه چشم ها از دیدن آن ماده نورانی شگفت انگیز می شدن و یبهر العقول روائه و زیباییش عقول را متحیر می کرد و بوی خوشش کاملا انسان را در شگفت می افکند، اگر می خواست چنین بکند می کرد لفعل، اما اگر این کارو میکرد چی میشد؟ امتحان سبک میشد. یعنی امتحان در حدی که مناسب بود انجام بشه انجام نمیشد. ولو فعله اگر خداوند این کار را میکرد اون وقت و همه اعناق بشر تمامی افراد هم خضوع میکردن در ارتباط با حضرت آدم، اگر چنین میشد لخفت البلوا فی، اون وقت امتحان سبک میشد. اون حد نصابی که باطن افراد رو بیرون بدهد انجام نمیشد. لخفت البلوا فی بالاختبار لهم و نفیان للاستکبار عنهم و ابعادن للخیلاء منهم، و خاصیت این آزمایش این میشه که با امتحان هاست که افرادی که میخوان در جهت تواضع نسبت به خداوند متعال بندگی کنن و اونها که حال غرورشون میگیرد غرورشون بروز کنه، اینا هم مشخص میشه. پس آزمایش از چنین مسئله برخوردار است و مسائلی، و لذاست که از مسائل قطعی و از سنت‌های عمومی است. حالا مشکلی که تو آیه‌ای که خوندم در ارتباط با این مسئله آزمایش مورد سوال گاهی قرار می‌گیرد، اونو اشاره کرده باشم کم کم عرضمو جمع کنم و خیلی خستتون نکنم، اینه که آیه‌ای که خوندم سوره مبارکه حضرت محمد صلی الله علیه و آله، حالا یک مقداره که دیگه حال این روزا کمی صحبت سنگین میشه، دقت لازم هست برای خیلی از عزیزان که توضیح واضحات هست، برای بعضی کمی توضیح لازم هست دقت میفرمان، حالا عرضم جمع میکنم تو این قسمت. ولنبلونکم، خداوند می‌فرماید که بندگان من امتحانتون میکنم. پس امتحان یه مسئله است که با تأکید گفته میشه، لام لنب لون نون ون نکم، جمله به کیفیتی که هست جمله است که تأکید رو میرسونه، حتما ولنب لون نکم، حتما امتحانت میکنم. حتی نعلم، تا بدانم، نعلم یعنی بدونم، حتی نعلم بدانم المجاهدین منکم و صابرین، بدانم اونهایی که در راه ما جهاد میکنن، کوشش دارن، تلاش دارن، استقامت دارند، بدانم که اینها کیا هستن، جدا بشن از اونهایی که در مسیر ما تلاش نمی کنن، استقامت ندارن، اینا هم مشخص بشن. ولنبلونکم حتی نعلم، تا بدانم منی که خدا هستم مجاهدین از شما و صبر کنندگان از شما، اهل استقامت را که جدا می شوید از دیگران، اینا مشخص بشن تا بدونم من. و نبلو و اخبارکم، تا این که بیازمایم جریانهای شما، اخبار شما، کارهای شما را. خب این آیه، این طبعا به ذهن خیلیاتون باید این سوال بیاد، تا بدانم داره، حتی نعلم، تا منی که خدا هستم بدونم. صحبت این با خدا که میدونه که، چطور حتی نعلم؟ این از قطعیات قرآن است و مکتب وحی که خداوند متعال بر همه چیز آگاه است، از اسرار همگان مطلع است، از اعمال همگان گذشته و آیندهشون اطلاع داره. چیزی بر ذات مقدس حضرت حق مخفی نیست. آیات و قرآن در این مورد یکی دوتا پنجتا دهتا نیست، خود قرآن اعلام کرده که خدا همه چیز میدونه، به کل شیء علیم. حالا که والله به کل شیء علیم، پس اینجا چیزی که فرموده است که حتی نعلم، تا بدونم، حتی نعلم. این نعلم چی میشه؟ اینجا سه تا مطلب حداقلش اشاره میکنم، انشاءالله عرضشم مشخص میشه براتون. یک این که گفته شده که خداوند متعال گاهی کاری که مربوط به اولیاش هست به خودش نسبت میده. خدا غضب کرد، اولیا خدا غضب کردن، خود خدا غضبی نداره به این معنی که ما میفهمیم. و در قرآن مواردی اینجور هست. اینجا مقصود اینه که نعلم یعنی تا اولیاء ما بدونن، منتها به خاطر ارزش این اولیاء، عظمت این اولیاء، خداوند به خود نسبت داده. تا بدانم من یعنی تا اولیاء من بدانند. چرا؟ پس فرموده تا من بدانم، این نوعی تکریم و تعظیم برای اولیاء خداست، لذا گفته شده نعلم، به خودش نسبت داده، ولی مقصود یعنی اولیاء هم بدونن، ولی خودش میدونه. این یک. دوم این که این معنی دوم عمومی تر هست، یعنی همه رو میشه. این معنی اول یه مقداری ممکنه بعضی از اصحاب گفته بشه که بعید به نظر بیاد، ولی یک شواهد حدیثی در موارد دیگری داره. مطلب دوم این که نعلم فرموده است به این جهت که ما امتحان میکنیم تا بدانیم، یعنی تا بروز کند که خوبا کیان بدا کیان، تا بدانیم یعنی تا اونچه میدانیم آشکار بشه. تعبیر میشه در مواردی از بروز کار به این کیفیت، لنعلم یعنی تا این که آشکار بشه. اون وقت همین معنا را میشود با معنای سومی که حالا عرض میکنم از جهتی مخلوطش کرد و از جهتی میشه جدا گفت و در مجموع حالا اینو دقت کنید. دیگر این که تا اون که اون چه در علم ما هست تحقق پیدا کند و علم ما بر او واقع شود. در بعضی از احادیث داریم که لنعلم در این موارد ای وقع العلم علی المعلوم. به عبارت دیگر خداوند متعال چیزهایی که میداند به دو نوعه، بعضی از چیزهایی که میداند چیزهایی است که هست میداند، بعضی از چیزهایی است که الان نیست در آینده خواهد بود ولی الان نیست. تا واقع شود علم خدا که میداند بر اون چه که در آینده میداند، وقتی تحقق پیدا میکند وقع العلم علی المعلوم. علم حضرت حق در ارتباط با این معلوم فعلیت پیدا میکند. لذا گاهی این تعبیر از نظر اصطلاحی شده گیری هم نداره که یک علم ذاتیست برای حضرت حق، ذات مقدس حضرت حق علم کلو، و یک علم فعلی. علم فعلی که گفته میشه مقصود ظهور معلوم است، یعنی وقتی که معلومی که محقق نیست این معلوم آشکار میشه، محقق میشه، خارج پیدا میشه، خارجیت پیدا میکنند، اون وقت گفته میشود که ذات مقدس حضرت حق دانست او را، یعنی وقع العلم علی المعلوم، میدانست او عالم است به همه چیز و عالم است به اون چه که تحقق ندارد. علم بلا معلوم داره، یعنی با این که معلوم در خارج نیست آگاه است، ولی وقتی معلوم تحقق پیدا میکند معلوم خدا ظهور پیدا کرده. مقصود ظهور معلوم حضرت حق است. حتی نعلم اشاره به ظهور چیزی است که خدا میداند. اون وقت وقتی که ظهور پیدا کرد اون وقت است که اتمام حجت کامل میشه. ظهور که پیدا کرد سبب برای مجاهدین و صابرین تثبیت میشه و برای اونهایی که خیر در این مسیر در این حد نیستن اون ثواب نیست نیز تثبیت میشه و اتمام حجت بیشتری میشه و همون حرفی که سوال و جوابی که مطرح کردن. پس ولنبلونکم حتی نعلم المجاهدین منکم و الصابرین و نبلو اخبارکم. اگر این سوال به ذهن کسی آمد سه تا پاسخ در این زمینه به عرضتون رسید به صورتی که گفتم که در مدارکمون و در بیانات بزرگان هم این مطلب به همین صورت هایی که عرض کردم بیان شده است و در کلی مسائل مربوطه این معنا استفاده میشه. و اما عرض آخرمون که عرض کنیم و عرض جمع کنیم، از این امتحانهایی که بسیار بسیار مهم است، آزمایش بسیار مهمی است، مسئله تزلزل پیدا نکردن در ارتباط با طول غیبت وجود مقدس حضرت خاتم الاوصیاء حضرت مهدی صلوات الله و سلام علیه. حالا امروز روز پنجشنبه است و شب جمعه و فردام که تعطیل مجلس و تا روز شنبه انشاءالله بحث ادامه داره. خیلی از مسائل تو این بحث هست هنوز که انشاءالله صحبتش خواهد شد و مناسبه که به یاد حضرت باشیم. به اینم ما یه خجالت بری بنده که ما یه خجالته که مثلا الان شب جمعه شده میگیم به یاد حضرت باشیم که شب جمعه شده و بعد روز پنجشنبه است و مناسبه که از حضرت یاد کنیم. مثلا روز جمعه شده گفته بشه دعای ندبه ای بکنیم و انسانی که علاقمند باشه، علاقش یه مقداری علاقه ریشه دار باشه، این دائم باید در حال ابراز علاقه به وجود مقدس حضرت باشه. این باید دائم دلش در توجه به وجود مقدس آقا برای کار میکنه، درس میکنه، کسب میکنه، اما همینطور تو کار و کسبش وقتی فهمیده است که مطالب از چه قرار است و باید در چه جهتی حرکت کنه، تمام این وظایفی که انجام میده طبق اون چی که وظیفه‌اش هست انجام میده، اما دلش تو حال و هوای دیگری است، دلش تو حال و هوای آخری است که ضرر نکنه، یاد خود خداوند متعال، یاد اولیاء خدا، یاد وجود مقدس حضرت. حالا من دارم میگم روز پنجشنبه است و وقت مناسب هست که حالا چون شب جمعه است مثلا اسم حضرت رو یاد کرده باشیم، خجالت داره واقعا، شرمندگی داره. و یک انسانی که مقداری علاقهش علاقه جدی باشه، این در حال کسالت، در حال سلامت، در سفر، در حضر، مواقع مختلف همیشه جا دارد که این حال توجه باشه. در هر حال یکی از امتحانهای مهم اینه. خب اصل مسئله وجود حضرتش امتحانه. اعتقاد به این شخصیت که طول عمر در این حد غیر معمول، ولو که نظائری در طول تاریخ داشته، مشکل عقلی هم نداره که معلوم، اما خودش یه مقدار مشکله، برای اذهانی سخت هست که بپذیرن طول عمر حضرت، غیبت طولانی حضرت، این یکی از آزمایش هاست. مشخصه این زمینه امتحانیست و از امتحانهایی هم هست که اونچنان می شود که خیلی از کسانی که معتقدن اینا در جا می زنن، عقب می افتن و حالت شک و تردید پیدا می کنن، خیلی هاشون حالت انکار پیدا می کنن در اثر مشکلات، گرفتاری ها. خب خیلی هستن توی این شرایط. الان دنیایی رو که به این صورت که می بینیم، چه قتل و غارت ها و کشتار ها و جنایت هایی که به رسم نمیاد در نقاط مختلف عالم، و خیلی هستن که خب اگه خبری میخواست بشه، میخواست خبری میشد دیگه، ممکنه میخواست خبری بشه. هی حالت این که اگر چیزی بود معلوم میشد و چنین و چنان، شیطونم وسوسه میکنه و به نتیجه کم به کم به حالی شک میفته. خیلی هستن. و در حدیث هست که اونچنان می شود که جمعی خواهند گفت که اگر خداوند متعال نظر خیری نسبت به خاندان رسالت می داشت، خبری می شد دیگه، و چون خبری نشده بس معلوم می شه که خیری در کار نیست، در اساس مسائل شک می کنن. یه حدیث به این صورت هست که در کتاب شریف اکمال الدین صدیق، کمال الدین صدیق، هر دوش درست ظاهرن، اینجوریست که از آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام یه بخشش اینه که حضرت میفرمان که برای حضرت مهدی علیه السلام یه غیبتیست، اون نام لقب خاص حضرت میبرن، غیبتیست که این غیبت دورانش طولانیست تا اونجا که گویی شیعانمون میبینم مثل گوسفندانی که چراگاه ندارن گرسنه‌ام هستن. گوسفندای تو بیابون باشن چراگاهی هم نیست، هر طرف میرون میبینن جای چرا نیست، چیزی نیست که بده، این ور میزنن. گویی میبینم شیعانمون مثل گوسفندانی که چراگاهی ندارن، هر چی میزنن، هر کار که میکنن، گرفتاری. کعنی به شیعه یجولون جولان النعم فی غیبته یطلبون المرآ فلا یجدونه. بعد حضرت فرمودن که تو اون اوضاع احوال اونه که ثابت بمونن استقامت کنن، اونا با ما خواهند بود در قیامت. الا فمن ثبت منهم على دینه ولم یقص قلبه لطول امد غیبت امامه فهو معی فی درجتی یوم القیامه. او با ما خواهد بود. اون جمله که گفتم در حدیث بعدی است که از آقا حسنی علیه السلام است که فرمودن که اما لیغیبن، در ارتباط با آقا امام عصر علیه السلام، حضرت غیبت میکنن، غیبتی طولانی، حتی یقول الجاهل، تا اونجا که افرادی که آگاهی به حقایق ندارن میگوین مال الله، برای خدا در آل پیغمبر حاجت نیست، مال الله فی آل محمد. حاجه همون مضمونی که عرض کردم، یعنی اونچنان میشه که به شک و شبهه میفتن و میگوین اگر قرار بود در ارتباط با خاندان رسالت برنامه انجام بشه فرجی تحقق پیدا کنه، انجام میشد دیگه، انجام نشده. اما اونی که بیشتر مربوط به صحبتمون هست که مسئله امتحان است، این حدیثه. این حدیث هم یه مقداری طولانی است که من دو سه جمله سه میخونم که بعد از اون یک ساعتی که مقید هستم انشاءالله بیشتر اذیت نکنم، بیشتر نشه، دو سه دقیقه از وقتمون مونده، که از وجود مقدس حضرت باقر علیه السلام است. حضرت اون لقب خاص حضرت رو بیان میکنن، بعد میفرماین که حضرتش از ما خاندانم، منصورون بر رعب، معیدون به نصر. وقتی بیان رعب و وحشت در قلب همه قدرتمندان جهان میفت، همه به لرزش میفتن. به کمک خاص خداوند متعال حضرت کمک میشوند، کمک های عجیب. حالا هرچی نیرو قوی در هر نقطه حضرت یک اشاره کنن، نیروها و همراهان نیرو همه اونجا خصف میشن، همه فرو میروند در زمین. در دل دریا نیروها رو قرار دادن، تو کشتی ها و دریا و چنین و چنان، این وضعی که هست با یک اشاره شون همه در دریا غرق بشن، نابود بشن. منصورون بر رعب، اون وقت است که وحشت در دل همه قدرتمندان میفتن، همه در حال فرارن. معیدون به نصر، تطوى له الارض، زمین برای حضرت پیچیده میشه، یعنی تیل عرض در اختیار حضرت و اصحاب حضرت است. هر سرباز رو بخوان در اقصا نقاط عالم بفرستن، نیاز به این وسائل نیست که با وسائل بفرستن، با یک اراده، همونطور که جناب آصف برخیام با یک اراده تخت بلقیس و قبل از یک چشم به هم زدن آورده، قبل از یک چشم به هم زدن در حق ارض خرابون الا وقت امر، همه جهان آباد آباد خواهد شد و حضرت مسیح هم از آسمان فرود می آیند و پشت سر حضرت نماز می خوانند و ینزل روح الله عیسی ابن مریم فیصلی خلفه. اون وقت گفتم که یا رسول الله، یا ابن رسول الله، کی چنین کاری خواهد شد؟ بعد حضرت علائمی رو از به اصطلاح ظهور گفتن که عرض کردم حدیث مفصله، اون جمله آخرش رو خونده باشم. می فرمان اون وقتی که تشبه الرجال به النساء و النساء به الرجال و اکتفر الرجال به الرجال و النساء به النساء و رکب ذوات الفروج از سروج و قبلت شهادت الزور و ردت شهادت العدول، نه چنین میشه و چنان میشه، تا اینکه بعد می فرمان که این هم طول میکشه، فلا یبقا فی الارض معبود دون الله، تا اینکه بله و ذالکه این جریان ها و این علائم ظهور و برنامه ها و ذالکه بعد غیبت طویله لیعلم الله من یطیعه بالغیب و یؤمن به. این بعد از غیبت طولانی است تا در این غیبت طولانی معلوم بشه که کی ثبات داره و کی ثبات نداره، کی در این غیبت طولانی مطیع است، برنامه هایی که باید انجام بده انجام بده و چه کسی انجام نمیده. پس یعنی غیبت طولانی حضرت یکی از امتحان های بسیار بسیار مهمه. قاعدتا اینجوریست تا الانش که انشالله بردادین هم چنین باشه، جمعی که هستیم به فضل پروردگار، همونطور که در بعضی از احادیث هست که حضرت میگن تعجب بکنم از جمعی که در آخر الزمان میان، اینها پیغمبر رو درک نکردن، امامان رو درک نکردن، ولی برای اون مطالبی که رسیده بهشون فهمیدن حق است، ثبات دارن محکم و اعتقاد به وجود مقدس امام است علیه السلام برایشون روشنتر از خورشیدی که در وسط روز میبینن، یعنی روشن در این اینکه در طول تاریخ قرار گرفتند و زمینهایی چنین پر امتحان، ولی در این حال اینها خدا بهشون لطف کرده به این چنین روشن روشن. حالا اونه که در این حدن که خیلی خوشبالشون، ولی عموما هم به حمدالله اینجور هستیم که خب فهمیدیم دانستیم که مسئله نیست، برای خدا که مسئله نیست و حفاظت بر یک شخص و طول عمر و طول غیبت و همه اینا در ارتباط با قدرت خدا که چیزی نیست. بعد هم ائمه علیه السلام از پیغمبر اکرم تا حضرت عسکری علیه السلام همشون فرمودن در حدی که فهرست احادیث کتاب شریف یکیش عرض میکنم منتخب الاثر در ارتباط با حضرتش، فهرست احادیث مربوط به همه این خصوصیات حضرت رو که انسان میخواند شگفت‌انگیز است. بعضی احسا کرده باشن، من دیگه حالا خودم احسایی نکردم ولی احتمالا عرض میکنم، اما اون چی که شنیده بودم از مرد سقیز که شنیده بودم که احسا کرده بود عدد روایاتی که در ارتباط با وجود مقدس امام عصر علیه السلام و حجیتشون و امامتشون و مسائل مربوط به حضرت هست، عددش بیشتر است از عدد روایاتی که از پیغمبر اکرممون در ولایت امیر المؤمنین داریم. خیلی روشن بگم من ازا بایستی که انشاءالله در همین اعتقادی که هست خداوند ما رو باقی بداره و از خدا درخواست کنیم که بدون اینکه اشکالی داشته باشیم که معلوم، بدون اینکه گلمندی داشته باشیم که معلوم، اما درخواست فرج هرچه جدیتر هم جای خودش محفوظه. اون حدیثی که کذب الوقاتون و هلک المستعجلون، در هلاکتن اونه که مستعجلن، خب ما همش میگیم عجل ولی اگر فرج این میشه مستعجل، نه این مستعجل معناش اینه که به گله میرسه دیگه، چرا نمیان حضرت، چرا اینجور شد، چرا اینجور شد. اما درخواست جدی جای خودش محفوظه. مثل یک کسی که خیلی مثال من کوچیکه، خیلی ناچیزه، از یک عزیز بسیار عزیز مورد علاقهش دعوت میکنه که خیلی دوست داریم که تشریف بیارین خانه ما، اما خودتون هنوز صلاح نمیدونید هیچ، هرچی خودتون صلاح میدونید. اینجوری عرض میکنه به خدا آدم، خدایا خیلی دوست داریم اون روزگار بشه، صدای حضرت بلند بشه، انا بقیت الله و بقیت الله خیر لکم، جهان را منقلب کند، همه کاخهای زلالت را ویران کند، همه بساطهای فساد را برچیند، همه ریشه های فساد را قلع و قمع کند. خیلی عالی، اما خدا هرچی تو سلام میدونی، در اینی که خیلی میخوام اما هرچی تو سلام میدونی دیگه مشکل نداره. این استعجال مذموم نیست، چون همراه هست با اینکه با همه عجل فرج همایی که میفرمایید و میگید، اگر سوال بشه که اگر خدا بفرماید بنده من حالا میخوام هنوز کمی باقی بمونه، چی میگه؟ میگه هرچی خدا میفرماید راضی هستم. لذا با توجه به این جهت درخواست فرجشون رو میکنیم، میگیم خدایا به حقیقت همه اولیاءت، به گل روی پیغمبر اکرم و ائمه معصومین، خاندان عزیزشون امیر المؤمنین فاطمه صدیقه بقیه معصومین روحی و ارواح العالمین اللهم الفدا، خدایا به حق همه این بزرگواران فرج آقا را تعجیل بفرما. یک کسی من میگم اینجوری نگو، بگو فرج آقا را برسون. نه این که حالا تعجیل بفرما یکی زودتر، نه دیگه زودتر خیلی زودتر. خدایا تو میتونی و برای تو ساده است. به حقیقت همه اولیات، به حقی که بر اولیات داری، به حقی که اولیا دارن بار پروردگارا، فرج آقا را برسون. و الان هم سلام ما را هر کجا هستن به محضرشون ابلاغ بدار. حالا دل هامون خدمت حضرت عرض سلامی بکنیم، متوجه کنیم. السلام علیک یا بقیت الله، السلام علی المهدی بقیت الله، السلام علی المهدی دلیل ارادت الله، السلام علی المهدی حجت ابن الحسن العسکری الذي بيمني رزقا الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء بيمني رزقا وبوجوده ثبتت الأرض والزمان. ای که در حسن کسی همسر و هم تای تو نیست، ای که در حسن کسی همسر و هم تای تو نیست، جلوه ماه فلک چون رخ زیبا دونیس. یا ابن الحسن، یا ابن الحسن، یا ابن الحسن، یا ابن الحسن. آوام کیزان کوب جان والو شیدای تنیز، سر و افروختم چون قدر نای تنیز، آقا پرده بردار که رخسار تو دیدم دارم، سخن ایدوز زلال توم شنیدم دارم. یا ابنم این عزیز را برای رفع همه ابتلاات فرجشون رو برسن یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر و جنا ببضاعت مزاد و اوغلنا الکیل و تصدق علینا إن الله يجزي المتصدقين عزيزاني كي كار دارن تبعيز خسته شدن به هر صورتي باید برون ميرون ولی آره من امروز عزيزاني كي هستن مادين دوست داريم كي حالا شب جمعه هم هست هرچي دوست دارن تبسلشون ادامه بدن امیدواریم که عنایت خاصی در کار باشد و عرض میکنیم یا ابن رسول الله یا حجت الله که البته هرچم از یاد حضرت بخونن بسیار بجاست عرض میکنیم یا بقیت الله دیگه تا که این مصائب خونده بشه تا که بگیم عزیزان شما رو به اسارت کشنده تا که بگیم بی بی ها را بمیرم در سفر اسارت گاهی پیاده را می بردن وقت گاهی که پیاده را می بردن بیابون هم چاله داشت و خار و خاجر داشت بی بی ها می گفتن ما آهسته در را می رفتیم تا این بچه ها دختر بچه ها بسن گاهی بزر بچهی دختر بچهی دستش به دست مادرش و پدرش یک کمی مادر تندتر را میره اینجور کشیده میشه رو زمین بمیرم دیگه بودن که مشکل بودی بچه ها را بیان ما آهسته در را میرفتیم که اینو حضیت نشن بمیرم ما رو میزنن